بسم الله الرحمن الرحيم. آیه‌ای که در آیاتی که در قرآن هست و بارها صحبت هم شده راجع بود، همه جا فرمودن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح رو همتراز، نه همتراز از لحاظ مساوی، یعنی مثل دو کفه ترازو، دو کفه علاکلنگ بگیم، ایمان قوی عمل قوی میاره، عمل قوی هم ایمان قوی میاره. از لحاظ آنچه که امروز میگن روانشناسی، این خیلی مشخصه، به این معنی که برای حرکت مراحلی هست، انسان یه انگیزه داره، فکر میکنه، بعد هدفی داره، راهش رو فکر میکنه و بعد شروع میکنه به عمل. یعنی ارتباط مستقیم بین اون چه فکر میکنه، که ما این فکر رو در لحاظ معنوی ایمان میداریم، یعنی این فکرش اگر ایمان به یه مبدعی باشه، ایمان صحیحی باشه، این عمل رو هم خود ایمان هدایت میکنه. و وقتی ایمان قوی شد، حتی کسانی که ایمانشون بخواد قوی باشه، اعمال رو با خلوص نیت انجام بدم، ایمان قوی میشه. مثل فرض بفرمایید یه لوله، اگر از این طرف آب بریزن از اون ور در میاد، از اون ورم آب بریزن از این ور در میاد. اگر عمل رو با خلوص انجام بدید، در اون صورت ایمان هم پیدا میشه با خلوص. به این جهت عمل هم خیلی مهمه. بعضی ها در اثر این اشتباه میکنن و به خیال خودشون درجه بندی میکنن، میگوین که ما ایمان رو که مهمتره میریم دنبالش، عمل زیاد مهم نیست. اگر دنبال ایمان برن عمل نباشه، ایمان سست میشه، ممکنه یه مدت کوتاهی باشه. بنابراین عمل باید صحیح باشه. وقتی ما میخوایم رو به سمت خدا برویم انشاءالله، باید عملمون خدایی باشه، عملمون الهی باشه، تا ایمانمون هم خدایی باشه. از اینجا مسئله رساله های عملیه که متداول در مذاهب، در اسلام در شیعه خیلی متداوله، پیدا میشه و اهمیتش ظاهر میشه. منتها همون جوری که گفتیم، از یک طرف عده‌ای دچار اشتباه میشن و میگوین ایمان مهمتره، اساس اعتقاد و ایمان ما دنبال اینیم که ایمانمون صحیح باشه، عمل مهم نیست. عکس العملش این است که اونایی که عمل به تکیه میکنن میگن عمل مهم، ما این اعمال رو انجام میدیم، ایمان رو خداوند اگه مصلحت باشد خواهد داد. یه به جای این که یک هماهنگی بین ایمان و عمل در همه ایجاد بشه، یک ناهماهنگی بین ایمان و عمل ایجاد میشه. ایمانیون به اشتباه ضد عملیون میشن و اونها به اشتباه ضد ایمانیون، و در نتیجه خب عکس العمل وقتی ضد بشن، دشمنی هر کدوم بکنن، اون طرف هم واکنششون میده و به نتیجه یه مثل کالسکه یا درشکه‌ای که دو تا اسب داشته باشه، این دو تا اسب هر دو باید رو به یک جهت برن. اگر یکی این ور باشه که اون ور، یکی از این ور بکشه که از اون ور بکشه، نیروها هدر میره و چه بسا به ضرر هم انجام میده. این است که در عرفان و تصوف اثنا عشری ما به مسئله عمل خیلی اهمیت میدن. این که به مسئله عمل اهمیت میدن، بعضی ها دچار اشتباه میشن و دیدید حمله میکنن که شما باشین چه حرفیت میزنید، بعد یا با عکس از اون طرف به دچار این اشتباهات میشن. و حال اون که عمل و ایمان رو هر دور ما باید حفظ کنیم و داشته باشیم، برای این که تداخلی نشه و اشتباهی نشه، مسئله عمل رو طرز کار، طرز عبادت، طرز اجرای دستورات الهی رو خداوند توسط امام غایب سپرده به کسانی که برن درس بخونن و به اطلاع یه صفاتی هم داشته باشن که اون صفات لازمه شه، یعنی حتی مهمتر از درس هم هست. یعنی اگر اون صفات نباشه، افلاطون زمان هم باشه به درد نمیخوره. اون صفات هست در اخبار ذکر شده. از اعمال عبادات که مهمترین چیزی چیز عبادات، یک عباداتی از معنوی غیر مالی، نماز بوده امثال اینا، یه عباداتی هست مالی. عبادات مالی همون طوری که موضوعش مشخصه که مال، یعنی مبنای وجود و هویت دنیا، کار دنیا، از طرف ما را از دنیا پرهیز دادن، از طرف دنیا در تمام حیات ما دخالت میکنه. اون دنیایی که باید پرهیز کرد، دنیایی است که ما را از ذکر خدا فراموش دور بندازه. و من اعرض من ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی که اعراض کنه از ذکر من، فراموشینه، اعراض کنه از ذکر من، خداوند فرمود برای او زندگی سختی داره، دردی داره. از طرف عبادات مالی از مواردی است که شیطان خیلی به سهولت میتونه در تمام جوانبش دخالت کنه. فرمود خداوند به شیطان و شارک هم فی الاموال و الاولاد، با پیروان خودت در اموالشون شریک شو، در اولادشون شریک شو، که راجب اولاد گفت شد، در اموالشون شریک باش. یعنی این مال که وسیله زندگی است، در طرز به دست آوردن، در طرز خرج کردنش گول بزن پیروانت رو، موجب باش، موجب شو که در عده حسادت ایجاد بشه نسبت به دیگری. مؤمنی خب در صدر اسلام زیاد بودن، مؤمنینی که تقریبا تمام اموالشون در راه خدا دادند. علی علیه السلام زحمت میکشید، میگن 1000 نبدم درخت خرما یا دخلستان برجد ایجاد کرد، همه رو وقف کرد. علی از ثروتمندان بود، اون اموال ولی مالی مال خودش نبود، خرد. بعضی ها شاید به همین مثل هم حسادت میکردن. مال از مواردیست که خیلی حسادت میه، حسادت انگیزه. به این جهت خداوند دستوراتی فرموده است برای اینکه چقدر از اموال رو در راه خدا بدی. همونطوری که در اقتصاد امروز میگن و دنیای امروز رعایت میکنن، هر گونه مالیاتی که ایجاد میشه به منظور یک هدفه. مالیات فقط برای جمع آوری پول نیست، برای هدفهای دیگری هم هست. مثلا کشوری میخواد کشاورزی توسعه پیدا کنه، از کشاورزی مالیات نمیگیره، وام بهشون میده، کار رای میکنه. میخواد صنعت چیز باشه، به صنعت میپردازن. یه حد با یک هدف ایجاد میشه، خرجش هم به همین جور. خرج ما درآمد دولتی هم درآمد بتون ما همین جور. در این موارد هم برای اینکه مؤمنین توجه کنن، یه دستوراتی فرموده است، دستورات شرعی، موارد وجوهی که باید مسلمین از جیب خودشون بدن به بیت المال. البته در اول که اسلام در مکه بود نیازی به اینها نبود، ولی در مدینه که تشریف آوردن حضرت، یه حکومت تشکیل شد، حکومت هزینه داره که مصارفی خداوند معین کرد باید اونها رو بدن. البته آنچه در قرآن ذکر شده است قابل تغییر نیست و مجتهدین هم بر حسب آنچه در قرآن هست و بر حسب تفاسیری که علیه السلام از اون آیات کردن فتوا میدن، نه اینکه از خودشون. این در تعیین مصرفش همین هدف وجود داره، هدف اعتلاء فکری و ایمانی مسلمین و همچنین اعتلاء وحدت و دوستی بین همه مسلمین. این بعد برای تربیت مسلم، تربیت مسلمین فرمودن که این مصارف رو تو خودت بگرد و خودت این مصرف رو بده. فرض بفرمایید این داستانهایی که ما میشنویم، حضرت سجاد علیه السلام وقتی رحلت فرمودن در شستشو اون شخص گفت پشت حضرت همه خراشیده و زخم. معلوم میشد این شدیشون بارها و چیزهایی که باید به مستمندان و برسانن و مصارف دنیا شرعیه بود رو پشتشون در گونی میذاشن و شبونه میبردن به میدادن. این است که بهتر، این است که اون دو دینی که به خداوند دارین هر کدوم از مؤمنین خودشون خرج کنن، برای اینکه همین که از جیب خودشون بدن بپردازن، اون سو الفت بین او و بین گیرنده ایجاد میشه، ایجاد بیشتری میشه در چیز. و هم این که خودش تربیت میشه که مالی رو که متعلق به خودشه به طیب خاطر میده. چرا؟ چون خدا فرموده است. هست در تذکره تولیا اینا هست که یک عارفی 40 دینار داشت، هر روز 1 تومن داشت. گفتن که چرا هر چرتا رو خوب بده دیگه، یک سر راحت میشی. گفت میخوام هر روز با 1 دینار که پرداخت میکنم نفس خودم رو بکشم، به جای این که 1 بار بکشم 40 بار میخوام بکشم. پس از اینجا این استنباط میشه کرد که به نظر این عارف که نظر ما میپسندیم این است که پرداخت دین شرعی، خمس، زکات که به صورت عشریه باشه، زکات فطره، به دست خود شخص باشه بهتره. اما این که متداول شده، رسم شده که پرداخت میکنن به یک مرجع دینی خودشون، از این جهته که میشه در پرداخت دین شرعی وکیل هم بگیرید، یعنی کسی نمیدونه به کی میتونه کمک کنه، به چه مصارفی نیاز دارن به پول. لازم نیست مصارف مالی، نیازمندی مالی باشه، مصارف فرهنگی هم مصارفی است که نیاز دارن مردم، همون جوری که به نان نیاز دارن به فرهنگ هم نیاز دارن، منتها فرهنگ اسلامی. همون جوری که به نان نیاز دارن، اگه نیازشو مرتفع شد به اسفالت خیابون هم نیاز دارن، کمان که در زمان عمر ابن عبدالعزیز یکی از شهرهای شمال آفریقا مغرب نامه نوشتن به او که ما وجوهات شرعی خمس زکاتی که آمده است خرج میکنیم، یه مقدار زیاد آمده، اینا رو چکار کنیم؟ اجازه میدید که در آبادانی شهر خرج کنیم؟ اجازه دادن. البته این اجازه رو حضرت سجاد که تشکر داشتن اگر خلاف شهر بود رد میکردن. این از که این کسانی که این وجوه رو به دیگری میدن که خرج کنه به دو دلیل ممکنه باشه. یکی این که وکالت به او میدن که تو از طرف ما خرج کن، و یکی این که چون من نمیدانم چه مصارفی برای مسلمین امروز در درجه اول اهمیته و تو بهتر میدانی که مطلع هستی به هر مصرفی میدانی خرج. بنابراین اگر مصرف این وجوه شرعیه و دیونی که دارید دشتیره خود آقایون، خود فقرا بدونید، یقین داشته باشید بدون تردید خودتون مصرف کنید، خیلی بهتره برای شما. ولی البته به هر که هم وکالت میدید میپردازید به ما. این برای ما هم قبولی، این وکالت ثوابی داره، اما اگر خود شما بکنید ثوابش برای شما بیشتره. این است که من خواهش رو کردم بارها، منتها مسئله این است که ممکنه ندانید مصارفش رو. اولا در رساله که گفتم هر کسی باید مرجع تقلید داشته باشه، از این نظره، نه مرجع تقلید که نگاه کنه ایشون چه میگن، میگن فلان شخص بر باطل یا فلان چیز، نه اینا ربطی، همین مسائل رو، مسائل عملی نه اعتقادی، به این رساله ها نگاه کنید. آقای گفتیم اینا رو جداگونه نوشتن، آقای کاشانی نوشته بودن که مصارفی اگر یقین کردید که مصرفی که میکنید مطابق با امر الهیست، مطابق با فتوار خودتون بکنید، اگر نمیدونید اون وقت بدید. البته برجهد انشاءالله خداوند توفیق خدمت و عبادت رو به همه ما بده انشاءالله.